تحت از آن بحر فتواش ستار قرص بود.
بعد فتوای خب بقیه عمده مشهور شیعه این نیز ذهاب و خمره است، خب مخصوصا تو مارمزون اینا. خب بعدش هم اونجا محیط های عربی اینطوری، حالا شاید محیط مثلا سرس آذربایجان اینا هم اینطور باشه، محیط های سنتی معمولا اینطوریه که مقدار طائفگی و عشیره‌ایه. بزرگ که مثلا میرن میخواد تقلید کنن از بزرگ سوال میکنن، بزرگ مقلد های سیستانی، همه میشن های سیستانی، بزرگ مقلد اونجا مثلا یه طائفه بزرگشون مقلد های کرمیه، همه میشدن مقلد های کرم. چه دعوا در میومد تو مارمزون؟ تو مارمزون اینا میرفتن مسجد، ایشون از سر استطاره قرص نماز میخوند مرحوم های کرمی خدا رحمتش کنه، مردم همه میرفتن اونایی که مقلد. اینا که میخواستن بیان بیرون مسجد بقر، که مسجد بقر ادبی حاجی حیدری عاشق محمد علی که تو مؤسسه است که امام جمعه موقت اهواز هم هستن، ایشون مسجدشون کنار اون مسجد بود. اولی ایشون میرفت مسجد تازه، یعنی اونا تا نماز تموم که مثلا مارمزون که سری میخوندن اینا میرفتن تو مسجد، اونا داشتن میومدن بیرون. این بندگان رو خدا متوجه نمیشدن که آقا حالا میومدن طائفگی هم میشد عملا، یه طائفه میرفتن که مقلدای کرم بودن میرفتن باش نماز میخونده، میومدن میگفتن آقا چه ورزشه، طائفه سلامات ها میرن نماز میخونن بعد بعد حیا دارن نماز میخونن، نمیشه اینطوری، دعوا ناراحت. بابا کار به طائفه ها نداره، اینا دو تا فتوای فقهیه، شما میخواین مرجعت عوض کن؟ نه ما مرجعمون های خوبیه، نمیشه. اما چرا اینا طائفه ای؟ اینا طائفه اول میخونن بعد این چه مظلومیتیه که ما دعوا میشه؟ حالا حوزه توی قضیه ایام تعطیلات اینطوریه، ما فقط به قرائت همه نماز میخونیم، با قرائت زرتشتی ها تعطیل میکنیم، با قرائت مسلمون ها تعطیل میکنیم، با قرائت اعیاد تعطیل میکنیم، با قرائت کسانی که تو وفیات تعطیل میکنن بازم تعطیل میکنیم، در عواطفش هم خب معمولا میشه بین التعطیل بازم تعطیل میکنیم. حالا حداقل یه طائفه برن اون ور یه طائفه بیانی و کار درسی خونده بشه. بل منعدل بودیم. ما تا آخر هفته آینده درس میدیم انشاءالله، مگر اینکه مدرسه مؤسسه تعطیل کنه. مسئول آموزش به بنده گفت هستی؟ گفتم بله هستم. من تا بله تا آخرین روز درسی هستیم انشاءالله. گفتن هست به بنده هم اینطور ابلاغ کردم، من الان عسکری اینم دارم، حقانی هم دارم، بقیه جوان برقراره. شما که به نظرم میاد که از دیروز نبودیه. دیروز درسی بودید؟ نه جسمن بله روحن. بعد از درس یه چیزی برات میگم تا سعیم برای اینه که قم باشم. جان علا ظاهر میایم دیگه فعلا. اگر اصلا ممکنه نرم بنام بذارم بر نرفتن، اگه بتونیم مقابله کنیم و به ایستیم موضوع واجب محقق نشه به حیث عید، نه اما به حیث موضوع واجب ایزا و صله ارحام شاید مجبور بشیم یه سری بزنیم و بیاریم. جان اگر ایزا شد حرام میشه، از باب حرمتش مجبور است. خب حالا ببینیم انشاءالله خدا مقدر کنه بمونیم. مشاوره شروطی داره اون موقع، بالاخره یه مقداری نه یه مقداری چون سنگینه و سخته نیاز به لوازم سنگین داره که نه وقتی که داره صبح باشه، زور باشه، شب باشه، اینا هم بالاخره. بله نه پاکت نمیخواد، ما همون پاکت رو میدیم دست آقا که آقا بره کله پاچه‌ای بخره برای عزه و عجل، البته به شرط اینکه بعد این دفعه نخوابن سر دست، اگر خوردن و شربی هم میزنه بالا حالا بیا خر بیار باقالی بار کن بالاخره. این سیستم برابر عدم درس دیگه، یا میخوریم بعد نمیخونیم، یا نمیخوریم بعد ضعف میگیریم اون دوباره نمیخونیم. بالاخره آقا بسم الله الرحمن الرحیم، خلاصه حرف آقای محقق نراقی رو ما در جلسه سابق توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز. نتیجه این مسئله هم شد یه تعارض بین دو استصحاب وجودی و عدم، یه استصحاب از باب عدم ازلی اومد، یه استصحاب وجودی. ایشون هم دنبال این بود که اینو حل کنه. در انتهای کار دوستان یه تذکر میده، من اول اونو مقدم میکنم که ادامه صحبت ما، بعد وسطش یه چند تا نکته داره، اما شاکله اول تمام بشه. توضیح دادیم ادامه توضیح جلسه سابق ما، ایشون صورت مسئله تعارض رو تقریر میکنن، بعد از تعارض جواب میدن که اگر استصحاب حاکمی وجود داشت اینجا، یا اصل عملی حاکمی وجود داشت، خودشون که متعارضن، یک اصل حاکمی وجود داشت اینجا، خب به اصل حاکم عمل میکنیم. اگر اصل حاکم وجود نداشت دیگه تعارض باقی میمونه. جان؟ نه نه، تعارض دارن اینها، مگر اینکه اصل بیرونی حاکمی وسط پیدا بشه. جان؟ مثلا استصحاب دیگه وجود داشته باشه، او بیاد حکومت کنه، مثلا اصل سببی داشته باشی که اصلا موضوع شک رو منتفی کنه، که دیگه نوبت به این دو تا استصحاب نرسه. جاهایی داریم که اصل موضوعی و سببی داشته باشیم، بله، حالا ان شاء الله یه دو تا مثال داریم میخونیم اصلش هم بگیم. پس قانون چی شد آقا؟ ما تعارضی داریم بین استصحاب وجودی و عدم، این تعارض خب باقیه مگر اصل حاکمی پیدا بشه، که اصل حاکم مثلا اصل موضوعی داشته باشیم که اصل موضوع شک رو نابود کنه، با رفتن شک دیگه نوبت اصلا به شک نمیرسه تا بعد دعوای تعارض بین استصحاب مثلا پا بگیره. اگرم نداشتیم که تعارض بین این دو استصحاب باقیه کماکان. این قانون محقق نرم جان
برداشتی شما داشتید لطفیش به نظر میرسه که برداشت ما اینو که این اصل علم ازلی این مقدمه، چون همیشه علم ازلی هست، حالا چون این مرحله
تابع ارکانه، جواب بدم، تابع ارکانه، تقدم یا عدم تقدم استصحاب رفت به زمان تقدم نداره، استصحاب عدم ازلی اصل عدم اشیا بر وجودشون مقدمه، چون اشیاء زمانی هستن، حدوث زمانی دارن در متن عالم ماده، لذا عدمشون بر وجودشون سبقت داره. این درسته، اما وقتی داریم رو استصحاب کار میکنیم تابع انعقاد ارکان استصحابی، رکن دوم عدم ازلی یعنی شک موقعی پا میگیره که ارکان استصحاب وجودی هم پا میگیره، لذا متعارضه. حالا بریم جلو. آقای محقق نراقی بعد اینجا یه استثنایی میکنه، یه لحظه اینو اجازه ای بدید موقعی که دارم درس رو میگم تمام بشه که
این تعارض اصلا چرا اینجا میاد؟
نه تو موجودات زمانی گیرو داریم ما، اشکالش مال این شیخ هم که اولا محقق نراقی معلومه اینجا آورده باشه، شیخ هم که اینجا داره میارتش، چون داره با مقدار تو موسن استصحاب زمانیات مشکل زمانیات یه طوری حل میکنه که دیگه اشکال محقق نراقی از اساس باطل بشه. حالا هر بچه بطلان شیخ رو نخوندیم. آیه محقق نراقی بعد از این یه جمله ای داره، یه انقلتی به خودش میکنه که آقا حالا که تعارض ماسید، شما هم میخوای فتوا بدی به این که تا اگر این تعارض مستقره الا یوجد مثلا استصحاب آخر حاکم علی این دوتا استصحاب، مثلا اینو شما فتوا دادی، حالا ما بیایم یه وجه تقدم دیگه ای درست کنیم، فرض کنید استصحاب حاکم هم نداریم، یه وجه تقدم دیگه ای درست کنیم، که با این وجه تقدم ما بیایم استصحاب وجودی رو مقدم کنیم، ما بیایم ببینیم کدوم استصحاب ما یقینش به شک متصله؟ نگفتید هناک یقینان و شک واحد؟ ها؟ یه عمودی کشیدیم برای دوستان، این این عمود ما سه قطعه داشت، سه قطعه داشت اگه خاطر دوستان باشه. یه قطعش قبل از وجود مطلق بود که یقین به عدم بود، یه قطعش ظرف وجود بود که دیگه یقین به وجود داشتیم، قطعه ثالث که قطعه اخیر بود موتن شک بود. حالا یقین به وجود متصل به شک یا یقین به عدم متصل به شک؟ یقین به وجود متصل به شک. ما بیایم بگیم و هر کدوم از یقینها که متصل به رکن شک اون رو مقدم کنیم، اون اقواه، اون اظهر اندل اقلاه و و و حالا کبرایی تقدم حجیتش از چه بابره از دیگه باید بعد بحث کنیم. اما الان این وجهی هست، وجه الفرقی هست. بالاخره اینجا محقق عراقی نیومده بگه که این فرق حجت نیست. خواهش میکنم دقت کنیم، چون ممکنه کسی بگه که حالا خب وجه حجیتش چیه آیا فروش؟ یکی سر بگه این فرق رو قبول داری، راست میگی، یقین به وجود متصل به شک، اما یقین به عدم متصل به شک نیست، یه حرف درست، اما وجه حجیت این فرق چیه؟ این فرق چرا استصحاب وجودی رو مقدم میکنه؟ بعد باید این رو کبرا بحث کنیم، وجه حجیتش چیه؟ ممکنه کسی بگه به خاطر این که اندل اخلا اظهر اونیه که متصله و با این اظهر دیگه مجالی برای تأمل نمیمونه که بعد بخوایم بریم سراغ یقین اسبق مثلا. ممکنه کسی اینطوری بگه، یا وجوه دیگه ای که ممکنه گفته شده باشه یا دیگران گفتن یا به ذهنم بیا. محقق عراقی خودشو بی نیاز از این بحث کبروی میدونه. چرا؟ چون میگه این فرق اصلا وجود نداره، توهم فرقه. چرا؟ برامون توضیح میده. یه صورت مسئله برام توضیح میده که این دفعه استصحاب عدم متصل به شک، یقین به عدم متصل به شک. چجوری آقا؟ پیاده کنی. دعوا سر چی بود؟ جلوس. ما گفتیم که جلوس قبل از یوم الجمعه مقطوع الارتفاع بود، وجود نداشت. یوم الجمعه الى الزوال مقطوع الوجوب بود، بعد از زوال محل شک بود. تا اینجا خب، من تو همون یوم الخمیس که الان مقطوع الارتفاع وجوب جلوس، ها عاشق محترم واسلی، تو یوم الخمیس که من هیچ وجوبی ندارم، همونجا اگر التفات کنم به ما بعد از زوال، همونجا التفات کنم که حکم ما بعد از زوال چیه؟ شک میکنم. این شکم اقلائی، برای مجتهد اقلائی، مجتهدی که میخواد حکم بده موضوعات رو هی نگاه میکنه و هی حکم تولید میکنه. الان نشسته اینجا میگه اگه فلان موضوع بود خود میشینه، اگه این بود خود میشینه، اگه این بود، داره این موضوعات رو میشماره، خب ماشون رو مشخص کنه. حالا وقتی نگاه میکنه به مرحله ما بعد از زوال شک میکنه، هنوز وجوبی هست وجود نداره. الان این شک که به ما بعد از زوال متصل به یقین به عدم زوال، عدم وجوب جلوسه، یا به یقین به وجود جلوس؟ عدم جلوس.
قبلش هم
ببینه هاشو،
قبلش هیچی، این عمود زمان رو کامل باید ببینه هاشو. این مشتهد که روی خبیث نشسته و داره به این موضوع فکر میکنه، زمان متصل به این رو هم باید ببینه و حکم اونم در بیاره.
حکم اونو میدونه،
اون
نه حکم اون که یقینه، حکم اون که یقینه به وجود. من ما قبل از زمان یقینه به جلوسه، وجوب جلوس، این درست. الان داری رو ما بعد از دوباره رفتید یه حیث دیگه ای لیست خود. ببینید من دارم سر ما بعد از زوال کار میکنم، میگم ببینیم کدام یقین متصل به شک که اونو مقدم کنیم. شما وقتی تقریر میکنی میگی که من الان ما بعد از زوال که شک میکنم، ما قبلش یقین به وجوب بوده، ما قبلترش یقین به عدم وجوب بوده، پس این نزدیکه. آقای محقق عراقی میگه شما دارید یک کسی رو تصویر میکنید، قالبی هم همینطوره ها، اما شما دارید یک کسی رو تصویر میکنید که تو عمود زمان میره حکم فعلی شی میسنجه، اما اگر تو لحظه ای که قطع به عدم وجوب داره، اونجا نسبت به ما بعد از زوال بخواد حکم مشخص کنه. شک میکنه یا نمیکنه؟ اینجا انعقاد شک متصل به زمان یقین به عدم. راست میگه، حق درست میگه. پس این وجه فرق رو درد نمیخوره. ثمره همین همین داره میگم. ثمره آقای محقق عراقی میخواد بگه وجه فرق بذاری به این که شک متصل به کدوم یقین باشه، این وجه شک وجه فرق رو درد نمیخوره. ما تعارض بین دو استصحاب داریم، اینی هم که کدوم مقدمه کدوم مؤخر فایده ای نسبت به یقین ها نداره. دو استصحاب داریم با دو تا ارکان تامه استصحاب. خب باشه، حالا بذارید تا آخر برید مباحثه کنید، برید بشید فکر کنید، مباحثه کنید، بذارید من درس بگم، شما برید مباحثه کنید، حالا با من مباحثه نکنید، برید خودتون بشید یه فکری کنید چی میشه. حالا گول خوردی یا شیر مایی در رو سرتون، یا بل گول مالی در سرتون که جامعه بین دو تا باشه، اونم دیگه نکم اون اختیار در انتخابه، هر کنون مخواستین مجانی مشکل نداری، هزینه نداره دیگه، هزینه جاره نداره، با گارنتیش میدن بود خود خسته یه ماجر. حال دفعه زایی دیگه مخواسته یه جا اشباع میشه کلاس وقتی یه تیکه میگم باید یه ده دقیقه قبل بحث کنید تا دونی بعدی و بذاری داریم چلا یه در
تجاوز زمان اجرای
این استثاب که متیقن که واحده
جان
واحد خارجیه، گیر نداریم روش.
اجرای استثابی که جاری کردید زمانش که زمان اجراش؟
بله
که تغییر کردید
زمانش هر وقته که شک بکنم. زمان جریان استثاب زمان جریان استثاب وقتی که ارکانش با بگیره، هر وقت رکنش با گیره به استثاب میام فعلیت بدم. تمام شد. پس تابع آدمای مختلفه، یک کسی متصل به زمان یقین براش رو ارکان پا میگیرن، یک کسی ممکنه متصل به زمان یقین به وجود، یکی متصل به زمان یقین به عدم. پس این کس آقای محقق نراقی بعد از این یه دو سه تا مثال دیگر رو هم میاره، میگه اینا هم از همین بابه. مثال بزنیم، مثال هایی میاره. آقا بذاری انقلت بخونم، من دوباره الان میرم تو انقلتم، دوباره باید توضیح بدم. بذاری سه انقلت یحکم به بقاء الیقین المتصل به شک. ما خود انقلت میخواد چی درست کنه؟ میخواد تعارض رو حل کنه، میخواد بگه که من قبول دارم تعارض هست. آقا اینا که دارم میگم بگیر ها، من قبول دارم تعارض هست، اما الان تعارض رو حل میکنم برای تو. مستقر نیست. چرا مستقر نیست؟ چون یه یقین اولاه. کدوم اولاه؟ الیقین المتصل به شک اولاه و هو الیقین به جلوس، یعنی به وجوب الجلوس. چون دعوت و حکم استصحاب و حکم زمانی بود. حواستونه بدید. قلنا جواب میدیم ان شک فی تکلیف ما بعد از زوال. دوستان اینجا ملای نراقی خوب یک خریتی نشون میده که استصحاب فعلیتش آقای علی خانی عزیز متفرع بر تحقق شرایط ارکانه. ارکان که اومد استصحاب میاد، چه الان وقت عمل بهش باشه، چه وقت عمل نرید رو وقت عمل، تابع ارکانه. رکن اخیر شکه، رکن اخیر شکه. حالا ان شکه فی تکلیف ما بعد از زوال، بگی کما قد یکون حاصلا بعد از زوال. ها همین مثالی که خودتون زدید، قد یکون گاهی اوقاتی طوریه، اما یه جاهای دیگه هم داریم. چیه؟ حاصل قبل مجیء یوم الجمعه، همون جایی که ظرف یقین به عدم وجود بود. وقت ملاحظه امر شارع، وقت من امر شارع نگاه میکنم هنوزم روز جمعه نیومده، شک میکنم. فشک فی یوم الخمیس مثلا، در حالی که امر به اجلس یوم الجمعه اومده مثلا، ها یوم الجمعه الی الزوال، اونجا شک میکنه. شک که فی یوم الخمیس، هنوز ظرف عدمه، فی ان الجلوس غدن هل هو المکلف به این جلوس بعد از زوال ام لا، بعد از زوال تکلیف هست یا نه. ولی یقین المتصل به این شک و عدم التکلیف، حالا که ایستوری شدی استصحاب پا میگیره و یستمر رو ذالک الی وقت الزوال، وجوب جلوس استمرار پیدا، یستمر رو جلوس الی وقت زوال، بعد از زوال وقت استصحاب عدم میشه. خب حالا ایشون رفت سراغ چند تا مثال، چند تا مثال برای ما آورده که همین ماجراتشونه. مثال اول وجوب صومه، وجوب صوم قبل از اینکه بیماری ایجاد بشه. توضیح بده آقا. ایشون میگه که آقا من برای صوم ببین ما دیگه معادلمون سه طرفیه ها. من قبل از این که دلیل بیاد یقین دارم که صومی واجب نیست، بعد از این که دلیل بیاد تا وقت عروض مرض و بیماری یقین دارم که صوم واجب هست، بعد از عروض بیماری شک میکنم، میتونم اون عدمه رو مقدم کنم، استصحاب عدم وجوب صوم الا فلقطعه الخاصه رو بیارم، میتونم استصحاب وجوب صوم کنم، بگم وجوب صوم بود شک دارم مرتفع شد بقایش استصحاب میکنم. مثال بعدی، آقا من الان لباسی دارم نجس شده، یه بار میشورمش، حالا اینو چجور پیاده میکنی؟ من یقین دارم دوستان اینجا بحث رفته سر اون تا حالا داشتیم رو حکم تکلیفی کار میکردیم، رو وجوب و حرمت و این چیزه، الان بحث میره سر سببیت و نجاسه ها نسبت به غسل لباس. من لباسم نجس شده، میخوام بریم سر حکم وضعی به نام سببیت. حواستون رو بدید، من یقین دارم لباسم نجس شده، یه بار شستمش، میخوام ببینم پاک شده یا پاک نشده. اینجا من سببیت و نجاسه للغسل رو میدونم قبل از اینکه یه بار بشورمش. درست شد. الان یه بار شستمش، نسبت به سببیت و نجاسه تو بعد از یه بار شک دارم. پس یه موقعی سببیت و نجاسه از دستور بیای نبود، شارعی نبود، نگفت نجاست سبب غسله یا تشریعی نشده بود، سببیتی نداشتی. یه جایی شارع اومد جعل کرد، گفت نجاست سبب وجوب غسله. من استصحاب وجوب نمی کنم، استصحاب چی دارم می کنم؟ الان دعوام سر سببیت وجوب غسل مسبب از نجاسته، دعوام سر سببیت و نجاست. تا یه جایی شارع نگفته بود که نجاست سبب غسله، اونو میذاریم کنار. پس اگه من بخوام با او بیام جلو، نبود سبب، نبود، الان شک دارم نجاست سبب هست یا نه، استصحاب میکنن عدم سببیت نجاست. بعد چاره جعل و سببیه کرد، اینجا یقین به سببیت دارم، یقین دارم سببیت نجاست سبب غسله. اومد تا یه بار، تا غسل مرتن واحده، یه بار شستم لباس رو، الان شک دارم هنوز نجاست سببیتشو برای لباس داره برای غسل صبح یا نداره، میتونم اینو پیاده بکنم، میتونم همون استصحاب عدم اولی رو پیاده کنم، بگم که نجاست سببیت ندارد الا فلقطعه الخاصه، تا قبل از یه بار شستن نسبت به ما بعدش عدمشو پیاده میکنم یا وجودشو پیاده میکنم. دو تا جاری دیگه مثال بزنید، مثال میزنه به معنی، آقا ما استصحابی داریم در مورد طهارت. اینجا طهارت، طهارت حدثیه دیگه، نه طهارت از خبث. تو مثال صبح طهارت از خبث، نجاست و طهارت لباس. یه زمانی شارع وضوی ما رو سبب طهارت قرار نداده بود، وضوی نبود، سبب طهارت هم نبود، داریم رو سببیت کار میکنیم، بس نبود. یه جایی به بعد شارع وضو رو سبب طهارت کرد الا حصول المضی، حالا شک دارم بعد از مضی هنوز وضو سبب طهارت هست یا سبب طهارت نیست، میتونم اون عدم سببیت و طهارت الا فی القطعه الخاصه، که قطعه خاصه چیه؟ از یقین به سببیت الا حصول مضی رو بگیرم، بگم ظرف شک استصحاب هم عدم رو پیاده میکنم، میتونم بگم سبب بود الان شک دارم رفع شد یا رفع، نشون به حصول المهد استصحاب کنن بقائه طهارت رو بقائه سببیت طهارت میرسه آخر. پس آقا فتحت سلم ما ذکرنا یه سه تا مثال دیگه ایم آقای صاح محقق نراقی زده بر این که این قانون تعارض استصحاب وجودی و استصحاب عدمی باقیه. دوستان از دقت کنن اینجا یه تیکه دیگه بگم بعد اون نکته نهایی رو بگم. همینجا محقق نراقی پیاده کرده مبناشو چی شد؟ گفت اگر من استصحاب حاکمی اصل حاکمی پیدا کردم بین دو تا تعارض اون مقدمه. الان من میتونم اصل عدم تحقق رافع رو پیاده کنم یا اصل عدم رافعیت حاصل موجود رو پیاده کنم. اصلی پیاده کنم، اصل بر اینه که مذ یا رافع نیست، ها الان شک دارم که رافع هست یا رافع نیست، استصحاب کنم عدم رافعیتشو. اگر استصحاب کردم عدم رافعیتشو دیگه حکم میکنم به همون سببیت طهارت، طهارت درسته. اینجا مسئله رافعیت مذیه که موجب شک شده، یعنی الی حصول المذی بود که الان شک اتفاق افتاد نسبت به ما. بعد اینجا
چون که شک
نمختزی باشه
جان، همین مسئله
شک نمختزی. چرا مختزی؟
تا حصول
مذی، چون مذیو نمی، چرا مختزی؟ رافعه.
یعنی
ها یعنی چی؟ یعنی الان تمام دعوا سر مذیه که ببینم این مذیه رفع اون سببیتی که ما ثبت اولا رو میکنه یا رفع اون سببیت نمیکنه. وقتی این طوری شد من اصل حاکمی دارم. محقق نراقی پیاده کرده پس اینجایی که اصلی مثل اصل عدم عدم رافعیت هذا الامر الموجود داره یا تو شبهات خارجیش اصل عدم رافع داره، اونجاها اصلا مجالی برای این تعارض وجود نداره. یعنی اصل حاکم میاد مقدم میشه. یه تیکه دیگه هم اضافه کرده اونم بگم بعد اون نکته نهایی. یه تیکه دیگه هم حق نراقی داره که بودم اینجا خیلی دقیق عمل کرده، گفته که حالا هذا کلو فی الاحکام تکلیفیه ول وضعیه، اما در جایی که حکم محل بحث منه، اما جایی که شبه موضوعیه دعوا سر حکم شارع نیست، تو اون جایی که شبه موضوعیه هیچ وقت ما استصحاب عدمی نداریم. تو شبهات موضوعی نه، اما خلط امور خارجی مستقل خودمون. چرا؟ خواستم دقت کنید دو جمله قشنگ در میاد. ایشون گفته که آقا ببینید ما استصحاب عدمی را داشتیم چی میگفتیم؟ میگفتیم نبود نبود نبود، الان شک داریم که شارع جعلش کرد یا جعلش نکرد، استصحاب میکنیم عدم. اینا همش بنابر این بود که موضوع بحث ما یه چیزی باشه که قابلیت مجعول بودن من قبل شارع یا عدم مجعول بودن داشته باشه، که بعد ما بگیم یه زمانی قطعا نبود چون شارع جعلش نکرده بود، الان یقین داریم که هست چون شارع جعلش کرده، نسبت به موتن شش بگیم چه اشکال داره که شارع جعلش کرده باشه فلقدعت الخاصه فقط و تو ما بعد قطعه خاصه ما برگردونیم ماجرا رو سر اصل عدمش. اما تو امور خارجیه، امور خارجیه ای که ربطی به جعل شارع، حکمشون مال شارع اما خودش این کار شارع نیست، اینا امور تکوینیه. تو امور خارجیه که امور تکوینیه هستن دیگه، الان اومدن پاشنو به عرصه هستی گذاشتن، ها پاشنو به عرصه هستی گذاشتن، الان به بعدشو باید با خود وجودشون کار کنیم دیگه. عدمشون معنا نداره، معنا نداره که بگیم شارع توی بقعه ای توی برهه ای اینا رو جعل کرد و ما بعد او برهه جعلشو برداشت. اینا یا هستن عمرشون کفاف میده یا وقتی هم عمرشون کفاف داد دیگه نیستن. هستن و نیستنی که ربطی به جعل و باید شارع ما نداره. لذا استصحاب عدم که ما بگیم اینا بنامونو میذاریم بر نبودشون معنا نداره. اینجا استصحاب عدم مال جاییه که شارع بخواد جعل بکنه، جعل بکن یه چیزی باشه اگه جایی بعدم نباشه. امور خارجیه وجود و عدمشون اصلا به ید شارع به ما و شارع نبوده.
میکنیم.
حکمش رو میفهمیم. اما داریم خود موضوعه داریم کار میکنیم.
جزئیه. یعنی گفتم خارجیه. میگم حکم
اشکال نداره. حکمش رو دارم میگم. اما دارم میگم خود موضوعه چی؟ موضوعه بفهمید. بفهمید که بین موضوعی که در باب احکام داریم، یعنی خود حکم، حکم به ید شارعه، وقتی موضوع استصحاب قرار گرفت، هم عدمش رو میتونیم با شارع کار کنیم، هم وجودش رو، چون وجود و عدمش به ید شارعه. و بین امر خارجی وقتی موضوع استصحاب قرار گرفت، نه حکم امر خارجی، خود امر خارجی وقتی موضوع استصحاب قرار گرفت، اون یه امر تکوینیه که اون امر تکوینی وجود و عدمش به ید شارعه نیست که شارع دخالت کنه. دوستان عزیز یه نکته بگید اینجا، این برای برنامه‌ای که استصحاب اماره باشه، یه هست بنابر اینه که استصحاب اماره باشه، یعنی بخواد کشف کنه از وجود خارجی شه. بله در ظرف تعبد معنا داره که ما بگیم که شارع بهت گفته براته بذار که این وجود نداره، با مبنای تعبد و اصل عملی شیخ دیگه نمیشه فرق گذاشت بین امر خارجی و حکم. اما با مبنای این آقایی که داره با که قبلا هم دیدیم محقق قومی با، اما از تعریف اول استصحاب یادتون بیاد، محقق قومی درسته که تو ادلش از ادله اخبار هم استفاده کرد، اما آخرش ماله هلال اماریه با سیستمش حرف تام به تام خوبم فهمیده اون مجعول اعتباری این حقیقی تکمیلی رفتی بشاره جانم.
یقینی به عدم به شک رو هم برای ما پیاده کنیم توش تا جواب انقلت باشه دیگه.
نه 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 دیگه تمام شد، جواب انقلت دیگه نمیخوایم بدیم، جواب انقلت دادیم، منم خوندم عبارت شد تمام شد.
مثالی که الان داره میگه
نه نه این سه تا مثال دیگه ربطی به اون نداره.
چی میخواد بیان
کنه؟ هیچ، میخواد بگه که این مسئله تعارض بین استصحاب عدم ازلی و استصحاب وجودی تو ایران پیاده میشه. من برای همین اول گفتم انقلت توضیح دادم بخونمش، حالا برام نکته اخیرا من بگم، میخواستم آخر اینا توضیح عبارت، حالا نکته اخیر. دوستان عزیز محقق نراقی ببینیم تو این سه تا مثال آیا اینا رکن زمان و زمانی بودن دارن؟ یعنی به حیث زمانی بودنشون مشکل دارن، تعارض بین استصحاب وجود و عدم دارن؟ نه، یا نه خودشون الان تعارض کرده تا استصحاب، ارکان استصحاب دارشون پا گرفته، استصحاب تعارض کرده. آیا این سه تا مثال یعنی مال حیث استصحاب امور مقید به زمانه که این دعوا توش پیش اومده، دعوا سر زمانه یا نه دعوا سر اصل تعارض دو تا استصحاب وجودی و عدمیه؟ اینو باید فکر کنید. بخونیم حالا عبارتو ببینیم، اگه گفتید گفتید، ثم اجرا ما ذکره، شیخ هم جداش میکنه از زمان. حالا ببین شیخ از اونجا جداش میکنه، میگه که آقا من تا الان خب تمام شد، حالا ثم اجرا ما ذکره من تعارض، قشنگم شیخ میگه دیگه، شیخ مطلقش میکنه، من تعارض استصحاب الوجود والعدم، مسئله تعارض استصحاب عدم و استصحاب وجودی، اجرا فی مثل وجوب الصوم اذا عرض مرضون یشک فی بقاء وجوب الصوم معه، شک شده که صوم باش باقی هست یا نه. ببین دیگه گیر رو زمان نیستا، دلیل وجوب صوم صوم بوده، مقید به زمان هم نیست، مقید به رافعی به نام مرض، نه به زمان، کاری به زمان ها نداره. لذا شیخ اینو با ثم میگه، این مثالا رو جداش میکنه. اول شیخ ملخص و ما افاده المحقق النراقی اول گفت، ببینید اول عبارتو بیایید، من ما ذکرنا یز عرف ساد و موافق علی بعض المحاصری، که چی؟ من تخیل فلان، این خلاصی حرف محکی کلام محقق نراقی. بعد قاله، بعد عبارت محقق نراقی رو نفت کرد. بعد شیخ تا اونجایی که به درد کار میخوره، یعنی حیث بحث استصحاب زمانه رو نقل میکنه، انتها قطعش میکنه دیگه، بقیهشو الحاق میکنه. اینجاست که بهتون عرض کردم اون مسئله مبنای عدم حجیت عدم ازلی به خاطر مسئله تعارضش مطرح میشه، که ما من مورد الا ان اصحاب العدم معارض لاصحاب الوجود. دیگه ربطی هم به زمان نداره. اینجاست که کلی قضیه پا میگیره. لذا شیخ هم جداش میکنه، میگه ربطی هم به بحث ما نداره ها. لذا صبح اجرا ما ذکره من تعارض استصحابه الوجود والعدد فی مثل وجوب صوم اذا عرض مرضون یشک فی بقاء وجوب صوم معه. خوب ملای عبارتی بشه که خیلی دقیق اینا رو داره پخت قدم به قدم برمیداره کارو. و فی الطهاره اذا حصل الشک فی الطهاره لعجل المذی، این طهارت حدثی ها دیگه. و فی طهارت صوب النجس اذا غسل مرتان. حالا دعوا سر اصل صوم و بیماری، زمان که تو ارکان زمان که بود یقین سابق و شک لاحق میخواد بود نهی بردیم دیگه. یه زمانی وجوب صومی نبود، چاره جعل نکرده بود، الان جعل کرد، ما این جعلشو یقین داریم الا ان یحصل المرض. حالا اینجا دعوا داریم چیکار کنیم؟ از این به بعدش داریم بحث میکنیم. کاری به زمان داریم؟ نبود 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 وجوبی نبود وجوبی نبود وجوب الان شک دارید استفاده میکنیم نبود.
در زمانی آمد در بقیهش در زمانی آمد
در این بره، یعنی چی؟ یعنی کاری به زمان ندارن. ببین حیث زمان توی موضوع استصحاب نیومده، تو تقریر استصحاب عدم ازلی با زمان دارن کار میکنن، میشه همون رکن حدوث زمانی موجودان. اونو من دارم بیرون، اما او محقق استصحاب عدم ازلیمه، نه اینکه تو موضوع استصحاب المستصحب المقید به زمان کار به زمان ندارن.
وجود اون برهه زمانی رو اگر مقید نکنن به زمان، دیگه شک در استصحاب عدمی پا نمیگیره.
من کار مقید به زمان نکردم، مقید به حصول مرضش کردمه. حواست بده، من با زمان کار نمیکنم. ببین یه زمان دارم که عروض اول تو استصحاب خوابیده، هی میگفتم یقین سابق شک لاحق، اون زمانی که تو اصل استصحاب بود. اینی که دارم بحث میکنم سر موضوع مقید به زمانه. من اینجا موضوعم مقید به مرض نه به زمان، موضوعم مقید به حصول مرض نه به زمان، موضوعم مقید به حصول قتل مرتن نه به زمان.
عدم وجوب شر و عدم وجوب صوم مقید به زمان،
به زمان نکردم،
مقید به یه قطعه خاصی از زمان،
به یه قطعه خاصی که تو موضوع نیست. این میشه همون تقریر ارکان استصحاب دوباره. این داره با زمان اونجا کار میکنه، نه با زمانی که محل بحث به تو استصحاب زمانی ها. فحکما دارم میگم ما تو از اصل استصحاب یه رکن زمانی توش خوابوندی های مددی وقتشیم توضیح میدادیم، میگفتیم بله قطعا ما عروض اول میگفتیم عروض اول که میگفتیم یقین سابق شک لاحق، فرق زمان، فرق استصحاب با قاعده یقین میخواستیم توضیح بدیم، با چی کار میکردیم؟ با زمان کار میکردیم. این تنبیه اضافه ای داشت، میگفت موضوعت مقید به یک زمانه، به یک امر تدریجیه. اینجا من موضوعم مقید به تدریج نیست، موضوعم مقید به مرضه، به حصول مرضیه، به حصول قتل مرتنه یا قتل مرتنه. و فی طهارت صوب النجس اذا غسل مرتا. خب فحکم فی الاول، غسل اسم مصدره، غسل اسم مصدره، اون دیدم تو لمعه اسم مصدره برای اون فعل خاص. اون جایی که میخوان غسل رو به کار ببرن، یعنی از معنای حدثیش استفاده بکنه، چه شستن لباس، شستن دست، از غسل از معنای حدثیش استفاده میکنن. فحکم فی الاول به تعارض استصحاب وجوب الصوم، بگیم غسل فرق نمی کنه. حالا فحکم فی الاول به تعارض استصحاب، مگر داریم عبارت مشهور عبارت معصوم معنا می کنیم یا اصطلاح فقها ها دیگه. حالا به اون گفتن غسل، علمش کردن اسم مصدرشو برای اون فعل خاص، جای دیگه مصدر به کار میبرن، مصدر با معنای حدثیش، معنای حدثیش هم اقرده. فحکم فی الاول به تعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمام. خب تو اولی استصحاب کردن وجوب صوم را تا قبل از اینکه تب حما یعنی تب بیماری ایجاد بشه. کجا نوشته؟ غلط، حما یعنی تب. و استصحاب عدم هل اصلی، عدم وجوب اصلی، یعنی از روز اول از اساس نفیش کنیم و میشه براءت از تکلیف، اما استصحاب عدم اصلی یا استصحاب براءت اصلیه قبل وجوب صوم. و فسانی حدث و حدث ماضی و فستانی به تعارض استصحاب طهاره قبل قبل الماض استصحاب وجودی قبل از ماض و استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهاره بعد الماض که اینا پیاده کردن دیگه آقا رو مثال و فستانی طهارت صبح تعارض استصحاب نجاسه قبل الغسل یا غسل استصحاب عدم کون ملاقات البول سببا للنجاسه بعد الغسل مرته حالا فیتساقط الاستصحابان فی هذه الصور عدم وجودی با هم معارضه و ساقط میشن الا ان یرجع الى استصحاب آخر حاکم على الاستصحاب العدم مگه که استصحاب حاکمی پیدا بکنی چیه؟ و هو عدم الرافع و عدم جعل الشارع مشکوک الرافعیت رافعا این مشکوک رافعیه رو مذی رو رافع قرار نداده تو دو تا قبلی یعنی چی؟ بله بله تو اونم تو همشون میشه اینو پیاده کن تو همشون میشه قال حالا شیخ یه لقه تمام کنم ولو لم یعلم ان الطهاره مما لا يرتفع الا برافعین لم نقل فیه باستصحاب الوجود البته این بنابر این بود که ما مقتضی رو احراز کردیم ما میدونیم قانون طهارت دیگه قانونیه که تا رافع به وجود نیاد منتقض خودش مقید به زمان نیست طهارت حکمیه که اگر اومد تا رافع نیاد تا ازل هستش تا ابد هستش مگر که رافع پیدا بکنه پس ما در جاهایی که شک در مقتضی داریم دیگه این اصل حاکم وجود نداره خب ثم قال اضاف الامور الشرعیه یعنی احکام و اما الامور الخارجیه کالیوم و اللیل و الحیات و الرطوبت و الجفاف و نحوه ها همین موضوعات ادله مما لا دخل لجعل الشارع فی وجوده ها فاستصحاب الوجود فی ها حجتون بلا معارض دیگه استصحاب عدم نداری لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض حال عقل این همون استصحاب براعت از تکلیف اصطلاح بود حال عقل بود براعت اصلیه بود یا استصحاب عدم ازلی همش یکیه معارضن به استصحاب وجودها دیگه حالا فعلا تا براعت انشاءالله کتاب البراعه بعد خب شیخ میگه اقول از ظاهر التباس الامر علیه ایشون اشتباه کرده چرا اشتباه کرده ولی یه خلاصه بگیم فعلا این مقدارشه بگیم بقیهش هم میمونه برای فردا جناب آقای شیخ میگه آقا ایشون یه اشتباهی کرده خلاصش هم دوباره برگرده اگر ایشون زمان و قید ببینه زمان رو قید دید استصحاب وجودی نداره چون شکی نداره اگر زمان رو قید ندید استصحاب عدمی نداره چون شک نداره او بره فرض کنید ما استصحاب عدم ازلی حجت میدونیم چه میدونیم چون شیخ استصحاب عدمی رو حجت دونست باش کار کرد یادتونه دیگه تو عدم مذبوحیت شیخ میگه آقا شما یا این که اجلوس الى زوال داری که دیگه در ما بعد از زوال قطع داری به عدم وجوب جلوس شک نداری یا این که اجلوس داری و قید الى زوال هم نداری که اطلاق دلیلت میبره جلوس و وجوب جلوس رو میبره تا آخر پس شما یا زمانی رو قید دیدی یا زمانی را قید موضوعت ندیدی از این دو حال خارج نیست طبق هر کدوم از حالات هم یقین احد هماش منتفیه یه جا یقین به عدم جلوست منتفیه عدم وجوب جلوسه چرا؟ یه جا یقین به وجوب جلوست منتفیه چون قید دیدیه پس علا کلت تقدیره تعارض نداری تو چون ارکانت پا نمیگیره شیخم دست میدارست در جای اصلی شما اول ارکانو پا بده بگو ارکان پا گرفت تو هر کدوم بعد بگو تعارض پیدا کردن تا ارکان پا نمیگیره هنا یقینان و شکن واحد نداری تو یقینانت متفرعه سبب این یقینانت تو به تردید اینه که یا زمان غیب باشه یا زمان غیب نباشه بخونیم اما اولا فلان الامر الوجودی المجعول مجعول یعنی چی؟ آقا حواسا رو بدید بینیم نه بالا گفت حاضاف الامور شرعیه اما الامور الخارجیه دیگه عدم نداریم، خودش تو امور خارجی دستاشو برده بالا گفته تعارض نداریم، دعواش تو اون مجعول ها. اون میگه شرعی، شیخ میگه مجعول، یعنی حواسش هست به همون حیث جعل و اعتبار. این لوحظ از زمان و قیدن له قول متعلقه، یا قید حکم باشه یا قید متعلقش باشه، که دیگه شما باید بگید قید حکم باشه چجوری قید حکم باشه دیگه، بحث کردید ها ها یادتونه؟ این لوحظ از زمان و قیدن له
او
موضوع که ول کن
ها،
یا قید حکم یا قید متعلقش ماده شه، موضوع متعلق به معنای ماده میشه زمان قید حکم باشه. این لوحظ از زمان و قیدن له اول متعلقه، یعنی داره با مبنی شما دیشب خواب فخر رازی دیدی به ان لوحظ وجوب به ان لوحظ وجوب الجلوس المقید بکونه الى الزوال شیئا بل مقید بکون الجلوس بعد الزوال شیئا آخر متعلقا للوجوب. اگر ایطوری فلا مجال لاستصحاب الوجوب، چرا؟ للقطع بارتفاع ما علم وجوده و شک فی حدوث ما ادا، شک داره موضوع دومی برای وجوب پا گرفت یا پا نگرفت، استصحاب میکنه عدم وجوب رو. دیگه رکن وجوب، رکن یقین برای استصحاب وجوب نداره. ولذا لا یجوز الاستصحاب فی مثل صوم یوم الخمید اذا شک فی وجوب صوم یوم الجمعه، استصحاب میکنیم عدم وجوب یوم الجمعه رو. و این لوحظ زمان و ظرف لوجوب الجلوس، این دفعه فلا مجال استصحاب العدم، اگر زمان ظرف شد قید نشد استصحاب عدم نداریم. لانه اذا انقلب العدم الى الوجود المردد بین کون الوجود مرددن فی قطعه خاصه من الزمان و کونه، کون این وجود ازید بیشتر باشه، و المفروض تسلیم حکم الشارع به ان المتيقن فی زمان لابد من ابقاء اون متیقن، فلا وجه لاعتبار العدم السابق، دیگه استصحاب عدم معنا نداره. شما یقین داری، استصحاب یقین داری که حکم شارع اومده زمانم ظرف بشه نسبت به ما بعدم همین استصحاب میکنی، فلا وجه لاعتبار العدم السابق. دوستان هم البته اینجا با اطلاق یا با استصحاب؟ بنده گفتم اطلاق. چرا گفتم اطلاق؟ چون داری میگی در شیخ با مثال دلیل لفظی شروع کرد، دلیل لفظی که زمان قید موضوعش نباشه عموم ازمانی داره، شیوع ازمانی داره، یعنی اطلاق. الا اینکه مقتضی رو معنا کنیم دوباره برگردیم سراغ سوال اول، یه همش برمیگردونه به اون جماره. حالا و ما ذکره من ان الشک فی وجوب الجلوس بعد از زوال کان ثابتا، دیگه نخونیم یا بخونیم تیکشه خبر تو انقل بسه؟ بذاری دیگه انگلت هم بگیم این فردا چقدر داری؟ آقا بنده فردا سه سفر درستتون میدم تمامش میکنی میتنبیه، اگر میخوای بذاری یه پاراگراف دیگه شو بگم، اگرم نمیخوای
فردا خدا کریمه،
فردا خدا کریمه باشه حالا میگیریش شکر نداره حالا میاد فردا
از اول تا الان نه
ماست
دارم
نه میخوام مستم مال قبل از دهه آخر فتر رو
بعد از من همرام نه
من میدونم
نبود
من نه
شکر سر
در بریم.